تشکر از شما و تشکر از شنونده های عزیز برنامه.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما و از برنامه شما.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. این آخرین برنامه لاله های غریب هست که در سال 1402 هجری خورشیدی تقدیم شما خوبان شنونده می کنیم. برنامه این هفته ما اختصاص داره به شهید افغانستانی دفاع مقدس، شهید سید محمد علی جفایی. شما دوستان می دانین که برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس می پردازه، شهدایی که متاسفانه بسیار غریب و مظلوم ماندن و در طول سالهای گذشته خیلی به این شهدا پرداختن نشده. خدا رحمت کنه محمد سرور رجایی را که بابی را باز کرد در معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. در برنامه این هفته با معرفی شهید سید محمد علی جفایی خواهیم پرداخت، شهیدی از افغانستان، از ولایت بامیان که در نهایت در خرمشهر به شهادت میرسه. این شهید بزرگوار در سالهای پایانی دهه 40 در ولایت بامیان افغانستان متولد شده، سالهای اوایل کودکی را در افغانستان میگذرانه. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هجرت میکنه همراه با خانواده خودش به ایران. سالهای ابتدایی حضور در ایران را در مشهد ساکن هستند با خانواده. چند سالی را تشریف میبرند تهران، در شهر ری، همون چیزی که با نامش عبدالعظیم میشناسیم، ساکن میشن و بعد مجدد برمیگردن به مشهد و در نهایت هم از مشهد اعزام میشه به جبهه های نبرد حق علیه باطل و سال 1365 هجری خورشیدی در خرمشهر به شهادت میرسه. پیکر پاکش هم در مزار شهدای محله قرقی که او زمان یک روستا بوده با عنوان روستای قرقی میشناختند دفن میشه در کنار دیگر شهدای دفاع مقدس، که یکی دو تا شهید افغانستانی دیگه هم در همین مزار شهدا داریم که انشالله در فرصتهای دیگه به این شهدا هم خواهیم پرداخت. اما برای معرفی شهید سید محمد علی جفایی استفاده میکنیم از صحبت‌های بی بی مریم علوی، خاله شهید سید محمد علی جفایی، همینطور صحبت‌های خانم خدیجه حسینی، خواهر شهید سید محمد علی جعفری را هم تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و یکی از دوستای شهید جناب آقای قربان ترخان که از دوستان دوران کودکی این شهید بزرگوار هم هست، صحبت‌هایی را مطرح کرده که انشالله به جای خودش این صحبت‌ها را هم تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. خب با ما همراه باشید، نگاهی خیلی گذرا داریم به زندگی شهید سید محمد علی جفایی، حضورشان در ایران و سالهای اولی سکونت در مشهد. ابتدا صحبت‌های خانم بیمه مریم علوی خاله شهید سید محمد علی جفایی را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم.
سال 54 اومده بوده ایران. ما دوران بچگیمون هم بازی بودیم با هم. ما با هم زندگی میکردیم. ما اومدیم مشهد. یه سال دو سال که مشهد بودیم رفتیم تهران شبدلزیم زندگی میکردیم. چون اون 8-10 سال اول زندگیش تو همون شبدلزیم بودیم. بعدش دو مرتبه اومدن مشهد.
صحبت‌های خیلی کوتاهی بود از خانم بیبی مریم علوی خاله شهید سید محمد علی جفایی. اما قربان ترخان، دوست دوران کودکی و نوجوانی شهید سید محمد علی جفایی، حضور این شهید همراه با خانوادش را در محله قرقی این چنین روایت می‌کند.
تقریباً از قبل از انقلاب ایران توی همین منطقه حسین آباد قرقی که او زمان روستا بود و الان تبدیل به شهر شده ساکن بودیم. شاید چند سالی از انقلاب گذشته بود، از انقلاب ایران از سال 1357 فکر میکنم شاید 4-5 سال یا یک کمی بیشتر که شهید سید محمد علی جفایی با همراه خانوادهشان تشریف آوردن همین منطقه حسین آباد قرقی و نزدیک مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که او زمان توسط مهاجرین ساخته شد. دقیقاً کنار همین مسجد با فاصله یک قطعه اینا زمینی خریدن و خانه همونجا ساختن که سر خانهشان هم یک مغازه داشت، مغازه خاربار فروشی بود و عملاً خود سید محمد علی جفایی هم توی همون مغازه مشغول به کار بود. البته سنشان کوچیک‌تر بود، ولی خب عملا وقتی که پدر اینا نبود یا ایشان بود در اون مغازه یا همشیره ایشان.
نگاه خیلی گذرایی بود به سالهای ابتدایی زندگی شهید سید محمد علی جفایی. اما این شهید بزرگوار ویژگی‌های اخلاقی خاصی داشته که ایرا بین دوستان، همسالان و بین خانواده خودش حتی متمایز می‌کرده. شاید بارزترین ویژگی که در ارتباط با این شهید بزرگوار بخوایم که ذکر بکنیم، خوشرویی و خوش اخلاقی این شهید بزرگوار هست در همون دوران کودکی و حتی نوجوانی که خیلی بارز می کرده و مشخص می کرده و جدا می کرده این شهید را از همسالان خودش و حتی همسالانی که در داخل خانواده و فامیل وجود داشته.
بچه خوشرو بود، خوش برخورد بود، اخلاق خیلی خوبی داشت. بیشتر وقتا لبش به خنده بود. یعنی حتی زمانهایی بود که توی بازی‌های کودکانه اگر یک بازی خیلی خشنی بود، یک رفتار خشنی هم انجام می‌شد، خدا رحمت کنه شهید محمد جفایی، او عکس العملی را که شاید خیلی از ماها توی اون لحظات انجام می‌دیم و انجام نمی‌داد، می‌خندید بیشتر، سعی می‌کرد مثلا ما اگر دردی می‌کشید، اگر چیزی نمی‌کشید، یک آخی بگه بعدش می‌خندید، اولا تمام می‌شد همه چیز، تقریبا ادامه پیدا نمی‌کرد. هم در بحث دوستی و هم توی عالم همسایگی بچه‌ای بود که کسی از دستش شاکی نمی‌شد، همه دوستش داشتن. توی مسجد هم که حیرت مثل همه بچه‌هایی که اون زمان بود یک پای اصلی مسجد بود و همیشه مسجد می‌آمدن. اون زمان مثل الان تقریبا نبود، اون زمان بعد از ظهر می‌شد و حیرت مردم از سر کار می‌آمدن، از ساعت 4 5 به بعد همه می‌آمدن مسجد، دور هم می‌نشستن، شیخ مسجد می‌آمد احکام می‌گفت، دوره قرآن داشتیم و همه بچه‌های کوچیک بلا استثناء از جمله مثلا آقای شهید سید محمد علی جفایی توی دوره قرآن شرکت می‌کردن. جمع جوش خیلی خاصی داشت توی مسجد، پایگاه اصلی مسجد بود.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم، برنامه لاله های غریب رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما خوبان شنونده میشه. این هفته با معرفی شهید سید محمد علی جفایی میپردازیم، شهید افغانستانی دفاع مقدس که در ولایت بامیان به دنیا آمده، در دوران کودکی همراه با خانواده به ایران مهاجرت میکنه و در نهایت در سال 1365 هجری خورشیدی در خرمشهر به شهادت میرسه. شما دوستان شنونده میتونید سوالایتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه. یک بار دیگه عرض میکنیم خدمت شما که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، حتما از طریق این سامانه پیامکی با ما معرفی بفرمایید تا در ارتباط با این شهید هم برنامه هایی را تولید بکنیم. میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت قرار میگیره بعد از پخش و شما میتونید که از طریق این سایت به آرشیو دسترسی داشته باشید. اگر بخواین که آرشیو لاله های غریب را در دسترس داشته باشید میتونین به سایت ما مراجعه بکنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست. همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید، @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم، برنامه لاله های غریب را میشنوید. متوجه شدید که به معرفی شهید سید محمد علی جفایی میپردازیم در برنامه این هفته لاله های غریب. در کنار بحث خوشرویی که جز ویژگی های شهید سید محمد علی جفایی بود و خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم، یک ویژگی دیگه‌ای که باز در این شهید خیلی بارز هست بحث احترام به بزرگترها هست، حالا چه پدر و مادر باشه و چه بزرگترهای فامیل باشه و چه بزرگترهایی که در محل زندگی اینها حضور دارن و در رفت و آمدهای درون محل یا رفت و آمدهایی که در داخل مسجد هست با این بزرگترها سر و کار دارن.
چیز نابغه بود از نظر انسانیت، معرفت، از هر چی بگم. اون خیلی دنبال فامیلش بود، فامیلش رو خیلی احترام میذاشت، بچه ای نبود که به کسی به احترام میکنه، یه بچه خیلی خوب، خیلی مهربون، خیلی همه رو دوست داشت.
فوق العاده بچه با اخلاق بود، هم با پدرش با مادرش حتی با بزرگترهای همسایه ها اطرافیان فامیل. اون زمان شاید بگم همه بچه ها یک احترام بسیار بسیار خاصی داشتن نسبت به بزرگترها. حالا مثلا دست بزرگترها رو می‌بوسیدن، توی جمعی که قرار می‌گرفتن سعی می‌کردن احترام بزرگترها رو بی‌نهایت حفظ بکنن، مخصوصا پدر و مادر. شاید جفایی هم واقعا توی جریان بچه فوق‌العاده با اخلاق و نمونه بود. من ندیدم حداقل که هیچ وقت با پدرش با درشتی صحبت بکنه یا با مادرش. هر وقتی صدا می‌زدن اون با خنده جواب می‌داد، می‌رفتن به کتاب قرار انجام میداد. یا مثلا در مغازه اگر قرار بود استاد شهر اجناس مغازه رو بفروشه، همونجا همیشه با خنده بود.
خب این هم یکی دیگر از ویژگی های شهید سید محمد علی جفایی بود که خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد. احترام با بزرگترها که خیلی در رفتار این شهید بزرگوار بارز بودن، کمک کردن در کارها به پدر و مادر و به مردم محله، یکی دیگر از ویژگی های بسیار بارز شهید سید محمد علی جفایی بوده. همراه ما باشید، صحبت هایی که در این زمینه مطرح شده با هم بشنویم. خانم خدیجه حسینی، خواهر شهید سید محمد علی جفایی، چنین میگوید:
احترام پدر مادر که خیلی داشت. مانم خودم روز یک دفت تعریف میکرد که بره به حساب روز خرید، امام رفته بودم. بعد از اون که برگشتم قشنگ نهار میکرد برنج خورش، بدونی که بگم مثلا بسپاره بهش. اون قشنگ برنج خورش درست کرده بود که اینا برگشتم مثلا نهار شما بودم.
پسر خیلی خوب برای مادر بود، یعنی هم دختر بود هم پسر بود. ظرف می شست، جارو می کرد، غذا درست می کرد، لباس می شست. اون زمان ماشین لباسی نبود مثل الان. لباس ها رو کمک مادرش می شست، کمک خانوادش بود. از سن 7-8 سالگی این کار خونه رو هم برای مادرش انجام می داد تا زمان که رفت.
خب با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. آخرین برنامه بود که در سال 1402 هجری خورشیدی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. شهید سید محمد علی جفایی را خدمت شما دوستان شنونده به صورت بسیار بسیار اجمالی معرفی کردیم. البته این بحث ادامه داره، برنامه بعدی ما هم باز هم در ارتباط با شهید سید محمد علی جفایی خواهد بود. اینکه چی میشه که تصمیم میگیره که برو به جبهه و بجنگه، اینکه چطور اجازه میگیره، اینکه چطور به شهادت میرسه و خیلی از بحث‌های دیگه‌ای که در این زمینه باقی مانده، ان شاءالله در برنامه آینده خدمت شما دوستان شنونده عرض خواهیم کرد. ماه مبارک رمضان را خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. التماس دعا داریم از شما، ان شاءالله که طاعات عباداتتان قبول باشه. سال نو را هم پیش و پیش خدمت شما تبریک عرض میکنیم. و نکته دیگه این که هفته آینده ما برنامه نداریم با توجه به تقارنی که در روزهای ابتدایی سال نو وجود داره و برنامه های ویژه‌ای که رادیو دری داره. انشالله از هفته دیگه، یعنی دهم حمل، انشالله در خدمت شما دوستان شنونده خواهیم بود و برنامه بعدی لاله های غریب را تقدیمتان خواهیم کرد. عرض کردم باز هم بحث شهید سید محمد علی جفایی هست و ادامه معرفی این شهید بزرگوار. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان شنونده و خدا نگهدار. بلاجویان دشت کربلایی،
امیدوار هستیم روز جمعه پر از معنویت را سپری کرده باشید و اینک نوبت رسیده به پیشکشی از رادیو دری با عنوان منجی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آفتاب پرده نشین تا به کی انتظار
منجی.
بشتو به ای منجی عالم، بشتو به ای روح عدالت، بشتو به ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام یگانه هستی بخش، سلام و درود دوستان عزیز و ارجمند. برنامه منجی را از رادیو دری میشنوین. چنانچه به خاطر دارید در برنامه گذشته ما در مورد خانواده مهدوی در دوران غیبت با شما سخن گفتیم. امروز هم همین بحث را ادامه میدیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
بهترین رفیق روزگار من سلام، میدونم آغوش تو باز هنوز برام، خیلی وقت بی تو آلوده شده هوا، گم شدم تو این زمونه، بگو من کجا.
عزیزان میدونیم که شیطان وعده داده که بندگان خدا را تا روز قیامت وسوسه می کند، چنانکه در آیه 39 سوره هجر از زبان شیطان بیان شده که
قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین،
من هم یقیناً همه کارهای زشت را در زمین برای آنان می آرایم و مسلماً همه را گمراه می کنم. عزیزان در عصر غیبت نیز که شرایط بسیار حساس هست و حق و باطل در هم آمیخته می شود و تشخیص مسیر درست کار ساده ای نیست، حزب شیطان بیکار ننشسته و با ترفندهای مختلف و آلودگی ها و فسادهایی که ایجاد می کند مدام به دنبال تعویق ظهور منجی بشریت هست. اما اراده خداوند آن است که صالحان را وارث اصلی زمین کند، همانطور که در آیه 105 سوره انبیا به این وعده اشاره کرده است.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ،
و همانا ما پس از تورات در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به میراث میبرند. دوستان در تمام ادیان آسمانی بحث مهدویت، منجی بشریت، آینده روشن، دولت کریمه و سیر حوادث آخر الزمان شرح و توضیح داده شده است. به همین دلیل سیاست کلی خانواده مهدوی هم باید در این راستا تعریف شود و موانع شیطانی و استکباری که در پی خاموش کردن نور خدا هستند برای تمام اعضا تبیین گردد و راهکارهای استکبار ستیزی و مبارزه با این هجمه ها ارائه شود. خانواده باید در راستای ارتقای سطح آگاهی اعضای خود دشمن شناسی آنان را تقویت کند و با ایجاد بصیرت و دانش افزایی آنها را با فرهنگ مهدویت آشنا کند، چرا که در غیر این صورت ممکن است ضمن تبعیت از خرافات و الزامات غلط که از تعصبات کور کورانه نشأت می‌گیرد تسلیم بیچون و چرای عوامل تأثیر گذار منفی در جامعه شوند. تأثیر فرهنگ مهدویت را در سه حوزه می توان دنبال کرد. نخست در خود انسان و دیگر در خانواده ای که فرد در آن زندگی می کند و سپس در جامعه. ابتدا به تأثیر فرهنگ مهدویت در درون انسان می پردازیم و آثار متعدد آن را بر می شماریم. فرهنگ مهدوی در درون انسان باعث ایجاد انگیزه برای زندگی هدفمند و تلاش برای رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت می شود. این فرهنگ می تواند انسان را از پوچی و گمراهی نجات دهد، زیرا امید به آینده روشن شک و تردید در اصل زندگی را زایل ساخته و فرد را به حرکت در مسیر وامی دارد. فرهنگ مهدویت قدرت تفکر در خود را افزایش می دهد و انسان را به خودشناسی رهنمون می سازد. همچنین او را در مقابل سختی ها مقاوم ساخته آماده پذیرش خطرات زندگی می کند. زیرا آینده برای او ابهامی ندارد و همواره پر از امید و روشنایی خواهد بود. انسان مهدوی لحظات زندگی خود را در راه رضایت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف می گذراند و نهایت تلاش خود را برای تحقق عدالت در گفتار، رفتار و اخلاق خیش به کار می بندد. انسان مهدوی می کوشد تا با ایجاد پیوند بیشتر میان خودش و امام زمانش جامعه را به جامعه آرمانی زمان ظهور ایشان نزدیک کند. فرهنگ مهدوی در رابطه فرد با خانواده نقش اساسی و تعیین کننده‌ای دارد. اگر فرهنگ خانواده بر اساس تفکر مهدوی شکل بگیرد و افراد خانواده خصوصا مدیر سیاسی آن یعنی پدر و مدیر تربیتی آن یعنی مادر سعی در حاکمیت فرهنگ مهدوی در خانواده داشته باشند، آرامش و سعادت را برای یکدیگر به ارمغان می آورند. البته تحقق این هدف باید با برنامه‌ریزی و آینده‌نگری همراه باشد. برنامه‌های عبادی، تفریحی و فرهنگی در خانواده همه باید به گونه‌ای باشد که یاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را در محیط خانه زنده کند و ولایت آن حضرت را بر رفتارها حاکم سازد. برای نمونه مجالس دعا، توسل و ختم قرآن باید با توجه خاص به فرهنگ مهدوی در خانواده برگزار شود. رفتن به زیارتگاه ها و مساجد نیز با برنامه‌ریزی خاص و به صورت خانوادگی انجام گیرد. حتی درس خواندن و فراگیری علم، ورزش کردن، صله رحم، کمک به دیگران و دلجویی از آنان باید در جهت قرب به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و کسب رضایت ایشان صورت پذیرد.
اینجوری تموم نمیشه، نمیمونه، دنیا اینجوری همیشه، قلب عاشق چشم راهه تو میشینه تا که اون روزا ببینه که شروع زندگیشه. همه دردامون دوا میشه و تو میای و دلا خونه خدا میشه و تو میای و همه دنیا با صفا میشه و تو میای و دلم با میشه تو میای و دلم با میشه. آقا بی تو دردامون نداره تسکین، درد غربت توی روزگار غمگین، آخر روزی میرسه که تو میایی، میرسه روز رهایی پر لحظه های شیرین.
اللهم عجل ولی کل فرج دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794 71 71 44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهت.
وقتی لبهام واسه تو دعا میخونه، اللهم میشه شعر عاشقونه، با رویای گل نرگس نگاهت، با خیال روی ماهت میگیره دلم بهونه، میگیره دلم بهونه. زمین مثل آسمون میشه و تو میای و لبامون ترانه خون میشه و تو میای و دوباره دعا دعا میشه و تو میای و دلم وا میشه، تو میای و دلم تو میای و همه دردامون دوا میشه و تو میای و دلا خونه خدا میشه.
از علاقمندان به مقوله اقتصاد دعوت میکنیم که به برنامه مجله اقتصادی توجه فرمایید به مدت 35 دقیقه.
کارخانه زباهن فقیری در کابل با ارزش 2 میلیون دلار افتتاح شد.
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق‌العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید مقامات طالبان و قرقیزستان بر گسترش روابط تجاری، کاهش ارزش واحد پول افغانی در برابر ارزهای خارجی، امضای قرارداد عملیات اجرایی پروژه برق رسانی کاسا 1000 و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر قرقیزستان در کابل دیدار و درباره گسترش روابط تجاری دو جانبه گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره آغاز فعالیت خانه تجارت قرقیزستان در افغانستان، سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، تولید برق، کیبل‌های فشار قوی و مجموعه از موضوعات تجاری بحث و تبادل نظر کردند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با بیان راهکار حکومت سرپرست طالبان برای گسترش روابط اقتصادی با کشورها، پیشنهاد داد که فهرست محصولات و تولیدات دو کشور به اشتراک گذاشته شود تا بر اساس نیازمندی‌ها مذاکره شود. دانیار جولچیوف، سفیر قرقیزستان در کابل، در این دیدار از علاقمندی این کشور برای گسترش روابط تجاری با افغانستان سخن گفت و نسبت به گسترش روابط با ایجاد خانه تجارت قرقیزستان ابراز امیدواری کرد. دفتر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP اعلام کرده که برای بیش از 16,000 زن در افغانستان فرصت‌های شغلی کوتاه مدت ایجاد کرده است. این دفتر در صفحه اکس خود نوشته است: خانواده‌هایی که سرپرستی آنان را زنان بر عهده دارند، برای تامین نیازهایشان با مشکلات جدی مواجه هستند. سازمان ملل متحد در حالی بر حمایت از کار زنان تاکید کرده که طالبان در 2 سال گذشته محدودیت های زیادی برای زنان وضع کردند. محدودیت های طالبان بر کار زنان به ویژه در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی، ده ها هزار زن را خانه نشین و چالش های زیادی بر سر راه ارائه کمک های بشر دوستانه به مردم نیز ایجاد کرده است. سازمان های امداد رسان و کشورهای مختلف جهان همواره خواستار لغو محدودیت ها بر کار زنان شدند، اما طالبان به این درخواست ها پاسخ مثبت ندادند. Thank you. بانک جهانی با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرد که با آغاز سال جاری میلادی ارزش واحد پول افغانی در برابر همه ارزهای عمده رو به کاهش بوده است. بانک جهانی گفته است که در سال گذشته میلادی واحد پول افغانی با سرازیر شدن حدود 1.8 میلیارد دلار محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد و حدود 2 میلیارد دلار حواله افزایش قابل توجه 27% را در برابر دلار آمریکایی تجربه کرد. به گفته این بانک، این افزایش بها کسر تجاری حدود 3.5 میلیارد دلاری را جبران کرد که منجر به افزایش دلار در بازار محلی ارز و در نتیجه تقویت ارزش افغانی شد. بر اساس این گزارش، افزایش بهای افغانی در برابر دلار آمریکایی به کاهش تورم، ارزان‌تر شدن واردات و کاهش تقاضا در افغانستان کمک کرده است. با این حال، در گزارش سالانه بانک جهانی آمده است با شروع سال 2024 جریان برای پول افغانی تغییر کرد که در برابر همه ارزهای عمده کاهش یافت. تا پایان فوریه در برابر دلار آمریکا 5.4%، در برابر یورو 5%، در برابر یوان چین 13%، در برابر روپیه هند 5.2% و در برابر روپیه پاکستان 6.3% کاهش یافت. طالبان برای ثبات ارزش افغانی هر از گاهی ارز خارجی و عمدتاً دلار را به بازار لیلام می‌کنند. سفیر حکومت طالبان در چین در دیدار با رئیس یک شرکت حمل و نقل در آن کشور در مورد انتقال کالاهای افغانستان به چین گفتگو کرد. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را در این زمینه بشنوید.
سفیر حکومت طالبان در خصوص انتقال کالاها با رئیس یک شرکت انتقالات چینی دیدار و گفتگو نمود. باختر آژانس رسمی دولت طالبان میگوید مولوی بلال کریمی سفیر امارت اسلامی با هونگ مینگ فینگ رئیس عمومی شرکت لوجستیکی ووی در دفتر کارش در چین دیدار کرد. در این دیدار رئیس کمپانی متذکره گفت که اکنون در تاشکند و گرجستان به هدف توسعه تجارت آزاد مراکز لوجستیک را ساخته و می خواهد در افغانستان نیز در شهر مزار شریف و ایرتان در ساخت این گونه مراکز سرمایه گذاری نمایند و افزود که آماده است تا در بخش انتقال اموال از چین به افغانستان و از افغانستان به چین سهولت‌های لازم را فراهم نماید. سپس سفیر امارت اسلامی افغانستان گفت ترجیح می دهد که از طریق دهلیزهای متنوع انتقال اموال به گونه ارزان و به شکل منظم و سنجیده استفاده شود. همین گونه دو جانب در مورد تسهیلات تجارتی و مسائل مربوط اقتصادی تبادل نظر نمودند. گفتنی است که شرکتی یاد شده در بخش انتقالات اموال از چین به روسیه و اروپا توسط خط ریل کار میکند و اکنون مایل است در این راستا در افغانستان نیز سرمایه گذاری نماید.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. نماینده ویژه هند در امور افغانستان با تعدادی از بازرگانان افغان در کابل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار در مورد مسائل تجاری و ترانزیتی بحث و گفتگو شد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
جی پی سینگ نماینده ویژه هند برای افغانستان در مقر وزارت امور خارجه با شماری از بازرگانان افغان دیدار کرده است. وزارت امور خارجه اعلام کرده که در این دیدار مسائل اقتصادی، ترانزیتی و ویزا میان افغانستان و هند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در همین حال نماینده ویژه هند با بازرگانان افغان اطمینان داده که به مسائل بازرگانان افغان توجه جدی خواهد کرد و وعده داده که روند صدور ویزا را تسهیل کند. نماینده ویژه هند همچنان گفته است که کشورش خواهان توسعه تجارت و بازرگانی از طریق بندر چابهار است. بازرگانان افغان هم در این دیدار تجارت دو جانبه میان دهلی نو و کابل را برای توسعه اقتصادی دو کشور ارزشمند خواندند. نوین سرمند آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگه.
هر نوع روابط حسنه دوستی با هر کشوری که باشه اثرگزینی های مثبت را در آینده برای کشورها خواهد داشت، بالخصوص در شرایط کنونی که افغانستان در انزوای بین المللی قرار داره. تامین رابطه حسنه اقتصادی با کشور هندوستان که از گذشته های طولانی با افغانستان رابطه حسنه اقتصادی و فرهنگی و کلتوری داشته از دیدگاه ما دارای ارزش های عالی می باشد.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله نجیب شمال بر این باورند که دیدار نمایندگان کشورهای منطقه و همسایه با مقامات حکومت طالبان سبب گسترش روابط افغانستان با این کشورها خواهد شد و در شرایط فعلی نفع مردم افغانستان نیز می باشد.
باعث بشه که این روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی میان هندوستان و افغانستان گسترش بیشتر بیابد که البته در شرایط کنونی به نفع مردم می باشد و امیدوار هستیم که حکومت سفارت فعلی افغانستان هم با استفاده از این چانس های خوبی که برایش هم میسر می شود در قسمت طرف نیازمندی های مردم افغانستان و جلب حمایت های جامعه جهانی و جمله کشورهای همسایه افغانستان مانند کشور هندوستان گام های عملی بردارند.
پیش از این هم نماینده ویژه هند برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است و در این دیدار امیرخان متقی گفته است که افغانستان خواهان تقویت و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با هند است.
نبود سردخانه های معیاری، کمبود بذرهای اصلاح شده و نبود بازار مناسب از مشکلات عمده کشاورزان افغان از جمله کشاورزان کابل است. گزارش همکارم سلطانی را در این زمینه هم بشنوید.
شماری از کشاورزان و باغداران در ولسوالی پغمان ولایت کابل میگویند به دلیل نبود سردخانه‌های معیاری، کمبود تخم‌های اصلاح شده بذری و نیز دسترسی نداشتن به بازار برای فروش فرآورده‌های زراعتیشان با چالش‌های زیادی مواجه‌اند. آنان میگویند در حالی که افغانستان از آب و هوای مناسبی برای کشت انواع مختلف میوه‌ها و حبوبات برخوردار است، اما به دلیل نبود بازار مناسب با سردخانه ها بسیاری از فرآورده هایشان فاسد شده و از بین می رود.
تخم صحیح نمی آید، برای ما کشت و کار ما صحیح نمی شود. وقتی که از حاصل می برداریم در بازار صحیح خرید و فروش نمی شود. سرکای ما خام است. یک تخم صحیح برای ما فراهم کنند که ما از او درست استفاده کرده بتانیم در بازار خرید و فروشش صحیح باشه.
ما میوه های با از پاکستان میارن با قیمت بالا خریداری میکنیم. وقتی میوه کاپیسا میرسه کسی نیست، اگر میخواین نمی تجاران میبرندش به سر مرز پاکستان بو میگیره و باید دولت یک زمینه را مساعد کنه. اگر وارد میکنیم حداقل صادرام که میکنیم از میام حمایت صورت بگیره، سردخانه برای ما درست کنه. سردخانه ما نداریم، بیشتر از باغوانه ما حمایت صورت نمیگیره.
از سوی هم خانجان الکوزی عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید کمبود سردخانه ها در افغانستان سبب افزایش بهای محصولات زراعتی در فصل های مختلف می شود.
مملکت ما، زراعت ما به موسمی بودن است. موسمش که آمدن موسم تیر می شه. نه، ما به طوری عیار بکنیم که دیگه دنیا عیار کده. دیگه دنیا پرزن در هر موسم پیاز می داشته باشه، در هر موسم انگور می داشته باشه، در هر موسم زراعت و سبزی می داشته باشه.
میرویس حاجی زاده عضو اتاق زراعت و مالداری افغانستان نیز میگوید برای دسترسی مردم به انواع مختلف محصولات زراعتی در کشور در فصل‌های مختلف نیاز است تا حکومت طالبان سردخانه‌های بیشتری بسازد.
هرقدر که روی سردخانه تمرکز و فوکس بیشتر صورت بگیره، به همان اندازه مستهلک هم میتونه که از تولید وطن استفاده کنه. بازان پیشنهاد ما است که روی سردخانه کار جدی پیش ببرن تا که جلو احتکار، جلو قیمتی هم گرفته شود.
در همین حال مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از ایجاد زمینه‌های مناسب برای کشاورزان و مالداران در افغانستان خبر داده و میگوید در جریان نزدیک به 3 سال گذشته بیش از 400 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی در کشور اهدا شده است و سالانه حاصلات زیادی از آن به دست می‌آید و در یک سال گذشته بیشتر محصولات زراعتی از جمله انگور با کشور پاکستان، هندوستان و تاجیکستان صادر شده است.
پر طول هیواد که لور لکه یه ویزرش پر سوانه هکتار امزکه ده بنوالی یا باغداری تر پوشش لانده ده. پر تیر کال که ده منو تولید دری لکه تل زر چلور سواد وطانه و پاکستان، تاجیکستان او هندوستان هغه هیوادونه ده چه زیاد صادرات ده منو ور تسوی ده. همدارنگا ده انگور تولید نلکه نزر و سوادونی بیتانه و چه پاکستان، هالند او هندوستان هیوادونه هغه هیوادونه ده چه زیاد انگور ور تصادر سوی ده.
آقای مستعین همچنان میگوید وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان پلانهای مشخصی را برای ایجاد و تکمیل پروژه های زیربنایی در کشور روی دست دارد و در جریان یک سال گذشته این وزارت 14 سردخانه در 4 ولایت بزرگ کشور و ویژه در کابل ایجاد کرده است.
در افغانستان اسلامی امارت در کرن و بلگول و مالداری وزارت در هیواد در کرن و مالداری سکتور در ودی و پراختیا پا مخ در زیربنایی پروژه در پلکول و لپاره یا مشخص پلان لری چه اوس محل در کرن وزارت متخصصین پا کار بختی چه در کرن مشرتابه لخوا در بشپده دو منظوری سخورست به در خدمت رسون کو پا واکی ور کرد سی.
این در حالی است که نبود سردخانه ها و بازار برای نگهداری و فروش تولیدات داخلی، دسترسی نداشتن کشاورزان با تخم های اصلاح شده بذری و نیز در اکثر موارد عدم حمایت کشاورزان و باغداران از سوی حکومت از جمله مشکلاتی است که طی سالهای متمادی دهقان با آن مواجه است.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. قرارداد عملیات اجرایی پروژه برق رسانی کاسا 1000 پیشتر بین کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان با امضا رسید. در این پروژه برق قرقیزستان و تاجیکستان از طریق خطوط انتقال انرژی به افغانستان و پاکستان منتقل می شود. در تماس با محمد عیسی رضایی، کارشناس اقتصادی افغان، از وی در مورد اهمیت و مزایای این طرح و زمینه های اجرایی آن پرسیدم.
طبعا پروژه کاسا 1000 یکی از بزرگترین پروژه انتقال برق از آسیای میانه و آسیای جنوبی از طریق افغانستان هست. این پروژه بیش از 1 میلیارد ارزش اقتصادی و هزینه‌ای را در بر خواهد گرفت. طبیعی است که افغانستان به عنوان معبر این پروژه، به عنوان یک خط ترانزیت این پروژه، میتونه از مزایای این انتقال و این پروژه بسیار کلان و حیاتی بهره ببرم. منافع اقتصادی افغانستان از قبیل دریافت برق به قیمت ارزانتر و دریافت هزینه ها و حق ترانزیت از کشورهای زینف و همچنین ایجاد فرصت های شغلی برای مردم افغانستان که در این شرایط سخت اقتصادی، شرایط که دچار بحران اقتصادی از افغانستان و از بیکاری رنج میبرند، از این لحاظ میتونه های اهمیت باشه و همچنین از لحاظ حساسیت موقعیت اقتصادی افغانستان میتونه موقعیت افغانستان را در یک جایگاه قابل قبول و مطرح در منطقه قرار بده و افغانستان را به عنوان یک کشوری که در مسئله ترانزیت انرژی در منطقه آسیای جنوبی و آسیای مرکزی نقش اساسی ایفا میکنه، دارای نقش باشن. خود طبیعتاً اجرای این پروژه منوط به یک سری شرایطی هست، از جمله تامین امنیت. در قسمت تامین امنیت هیچ کشوری و هیچ دولتی در افغانستان نمیتونه با اطمینان و حتی هیچ فردی نمیتونه با اطمینان حرف بزنه، چون افغانستان دارای یک دولت مشروع نیست و همچنین در ضمن حکومت گروه طالبان گروه های افراطی و تروریستی دیگری مانند القاعده، داعش و گروه های افراطی که مربوط به کشورهای آسیای میانه میشه در افغانستان فعال هستند و هر کدام از اینا میتونه یک تهدید بالقوه و بالفعل سر راه اجرای پروژه های حیاتی اقتصادی باشه. از طرف دیگر تا زمانی که یک اجماع مردمی، یک اجماع داخلی در افغانستان صورت نگیره، میتونه یک اجماع سیاسی باشه صورت نگیره بین مردم افغانستان و سیاسیون و گروه های زینف داخلی هیچ گونه پروژه اقتصادی تجربه نشان داده که به صورت موفقانه اجرا نشده. پروژه کاسایک هزار هم همینطوره. در قضیه انتقال برق از طریق سالنگ ما شما شاهد اختلافات شدیدی بین گروه های ذی‌نفت در افغانستان بودیم در گذشته و منجر به فاجعه انفجار ده مزنگ شد و گروه های معارض داخلی بعضی از ذی‌نفعان داخلی که خود را در حاشیه می دیدن و نفعی نمی بردن عملا از این پروژه طبعا اعتراضات را انداختن و منجر شد که این پروژه مختل شد و تا به حال این پروژه نتانسته یک گام مثبت و عملی خودش را برداره و اجرایی شود. پروژه کاسا یک هزار هم همینطور تا زمانی که یک اجماع سیاسی داخلی و یک دولت مشروع در افغانستان سرپا نشود و ایجاد نشود و همچنین اجماع منطقوی در جهت همکاری و اجرای این پروژه هم به دست نیاید، من مطمئن نیستم که پروژه امثال کاسا یک هزار و دیگر پروژه های کلان اقتصادی جنبه عملی خود را بگیره و در افغانستان تطبیق شود. چالش دیگه ای که افغانستان برای اجرای این پروژه باش مواجه هسته بحث سهم هزینه خود افغانستان هست. خود افغانستان هم ذی‌نفع است. طبعا باید یک مقدار هزینه پرداخت بکنه. یک بخش این هزینه ها توسط بانک جهانی قرار تمویل شود و اونم در صورت ثبات امنیتی و سیاسی در افغانستان شاید بانک جهانی بتونه همکاری بکنه در این زمینه. اما در قسمتی ای که آید خود افغانستان و حکومت طالبان توانایی پرداخت و فراهم کردنی هزینه ای که مربوط به افغانستان میشه در تطبیق این پروژه یا میتونه از پسش بر بیانه یا من مطمئن نیستم و طبعا نیازمند کمک‌های خارجی میشه. در این زمینه بازم خیلی واضح و شفافیت وجود نداره که آیا به جز از بانک جهانی بانک‌های دیگری و کشورهای کمک کننده دیگری تمایل دارن بیان به افغانستان در این زمینه همکاری بکنن یا نکنن، خیلی شفافیت وجود نداره. لذا اجرای این پروژه از مسیر افغانستان دچار ابهامات فراوان هست و من اطمینان کامل ندارم که این پروژه بتونه جنبه عملی خود بگیره و تطبیق شود.
محمد عیسی رضایی بود، کارشناس اقتصادی افغان. مسئولان محلی ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان از اجرای بیش از 170 پروژه آمل منفع در دو ولسوالی این ولایت تا 18 ماه اخیر خبر دادند. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
مقام ها در اداره محلی ولایت هرات از اجرای شدن دستکم 177 پروژه نیمه انکشافی با هزینه بالغ بر 300 میلیون افغانی در 18 ماه اخیر خبر دادند. این پروژه ها که عمدتاً شامل ساخت دیوارهای استنادی، ساخت سرک، اعمار پل و پلچک و پاکاری کانال های آب می باشد، زیر نام معیشت اجتماعی در دو ولسوالی زندجان و کوهسان ولایت هرات تکمیل شده و به بهره برداری سپرده شده است. بصیر احمد مسعودی رئیس دفتر CHA در ولایت هرات با بیان این که هزینه ساخت این پروژه ها از سوی بانک جهانی تمویل شده گفت در این پروژه ها دست کم 20 هزار نفر شامل کار روزانه شده بودند. مسعودی تصریح کرد اجرای این پروژه ها در شرایط فعلی از یک سو باعث رونق اقتصادی و توسعه روستایی می شود و از جانب دیگر زمینه کار و شغل برای صدها تن از روستانشینان فراهم می گردد.
برنامه معیشت اجتماعی برای 56 شورا در ولسوالی کوسان، 63 شورا در ولسوالی زندجان و 71 سایت شهری در طول مدت 18 ماه تطبیق شد که در این ولسوالی ها و برنامه شهری بیشتر از 20 هزار نفر مشغول کار شدند.
در همین حال مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات از برنامه های توسعه شهر و روستا با اجرای پروژه های آمار منفعه خبر داده و اظهار داشت بیش از 80% از پروژه های انکشافی ولایت هرات در سال جاری به پایه اکمال رسیده است. والی هرات خاطرنشان کرد سعی و تلاش اداره محلی این ولایت به منظور ایجاد کار و شغل برای شهروندان چه در نواحی شهری و چه مناطق روستایی متمرکز می باشد. این مقام اداره محلی هرات همچنان گفت امنیت حاکم در کشور زمینه انجام چنین پروژه های کلان بازسازی و انکشافی را مساعد کرده است.
امارت اسلامی افغانستان اصلا توجه زیاد خود را فعلا به اقتصاد ملت و کشور قرار داده.
از سوی دیگر مسئولان اداره انکشاف دهات ولایت هرات اجرای شدن موفقانه این پروژه ها را در توسعه خدمات روستایی و جلب توجه مؤسسه های بین المللی به منظور آغاز کار و تداوم همکاری هایشان در بخش بازسازی و انجام پروژه های زیربنایی مؤثر می دانند. مولوی عبدالسلام هجرت رئیس اداره انکشاف دهات ولایت هرات در این باره گفت: پروژه هایی که در 19 ولسوالی ولایت هرات یا کار آن آغاز شده و یا نیمه کار بوده به پایه اکمال رسیده و عمدتاً به بهره برداری سپرده شدند. در تمامی بخش های هرات پروژه باقی نمانده که نیمه کاره باشد و کار آن به سال آینده محول شده باشد. برخی از ساکنان این روستاها در حالی که از اجرای شدن این پروژه ها در محل زندگیشان خرسند هستند، اما میگویند هنوز همه مشکلات از سر راه برداشته نشده و مسئولان حکومتی باید برای رفع چالش‌های موجود اقدامات اساسی را روی دست بگیرند. این شمار از مردم که در روستاهای دورافتاده ولسوالی‌های زندجان و کوهسان زندگی می‌کنند میگویند این مناطق از آب صحی آشامیدنی محروم هستند و مردم مجبور هستند برای تهیه آب مورد نیاز کیلومترها راه را طی کنند.
رجا با ما کمک بسیار بکرده، فقط به یک چیز ما ضرورت داریم، از آب، از مکتب، از کلینیک، از آنتن، از اینا ما محرومیم، فقط اینا با ما رسیدگی نشده.
کارشناسان امور اجتماعی ایجاد و راه اندازی چنین پروژه های بازسازی و توسعه روستایی را نیاز اولیه مردم میدانند و میگویند چندین دهه جنگ و بحران در کشور باعث شده که روستاها و برخی مناطق شهری از توسعه و انکشاف باز بمانند و کمتر به این مناطق توجه شده است. این آگاهان مسائل اجتماعی امنیت به وجود آمده را فرصت مناسبی میدانند تا زمینه‌های انجام برنامه‌های اقتصادی و انکشافی در هرات و سایر مناطق افغانستان مساعد گردد.
مسئولان شهرک ترقندی هرات در مرز با ترکمنستان میگویند مراودات تجاری و ترانزیتی بین هرات و ترکمنستان نسبت به گذشته افزایش یافته است. گزارش همکارم محمدی را در این زمینه هم بشنوید.
مقام ها در شهرک مرزی ترقندی در شمال هرات از افزایش مراودات تجاری و ترانزیتی با کشور ترکمنستان خبر میدهند و میگویند همه روزه کامیون‌های باربری و واگن‌های قطار حامل کالاهای تجارتی بین دو کشور در حال رفت و آمد هستند. هرات در غرب افغانستان با دو کشور مهم همسایه، جمهوری اسلامی ایران در غرب و کشور ترکمنستان در شمال، مرز مشترک دارد و همه روزه موترهای حامل کالا و مسافر از این مسیرها در حال تردد هستند. مسئولان بندر تجارتی ترقندی در ولسوالی کشک‌رباط‌سنگی هرات میگویند موترهای حامل نفت، گاز و مواد غذایی از این کشور وارد افغانستان می شود و در مقابل کالاهای تجارتی و تولیدی کشور به ترکمنستان صادر می گردد. احمدالله لبیب کمیسار بندر ترقندی با اشاره بر اینکه مراودات تجارتی بین دو کشور در حال تقویت شدن است، اظهار داشت علاوه بر تردد روزانه 200 موتر باربری حامل کالاهای تجارتی از این گمرک، 240 واگن قطار حامل نفت، گاز، مواد غذایی، مسائل ساختمانی و کشاورزی نیز حمل و نقل می‌گردد.
در اکثر موتران چه دیگه خواست ترکمنستان ده خواست خراجی آقای یاد گاز و تانکران دیگه
بیشترین موترهایی که از کشور ترکمنستان وارد کشور می‌شوند حامل نفت، گاز، سیمان، کود کیمیاوی و آرد است که به افغانستان وارد می‌شوند.
همبردی، کود کیمیایی ورتوایو او سیمنت وریدی داشان دیگه خواست خدیر انتقالی.
در همین حال رانندگان وسایط باربری که در این مسیر فعالیت می کنند از برچیده شدن فساد اداری و اخاذی هایی که در این مسیر وجود داشت خبر می دهند و می گویند برای همه رانندگان نوبت انتقال بار میسر است و مشکلی بر سر راه نیست. اینجا دو دفتر وجود دارد که یک ترانسپورت زمینی و دیگری اتحادیه موترهای باربری می باشد. نوبت به درستی رعایت می شود و مشکلی وجود ندارد. در گذشته ها افراد زورمند به راحتی حقوق رانندگان را پایمال می کردند و هفته ها برای آنان نوبت نمی رسید. اما حالا همه یکسان هستند و کسی حق زورگویی را ندارد.
وقت جمهوریت دلت زور واکی و
در زمان حاکمیت جمهوریت در این بندر زورگویی، رشوه ستانی، ناامنی و بی‌عدالتی وجود داشت. اما حالا هم امنیت است و هم عدالت تامین شده و کسی جرأت حق تلفی را ندارد. این تنها رانندگان وسایط باربری نیستند که از افزایش مراودات تجارتی در بندر ترقندی ابراز رضایت می کنند. ساکنان این شهرک مرزی در شمال شهر هرات نیز میگویند رونق واردات و صادرات کالا از این مرز باعث شده تا برای ده ها تن از جوانان این شهرک زمینه‌های شغلی به وجود آید.
ترغوندی منطقه چیده او دستیده چه بندر